ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید اسلام آباد خواهان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساعد در افغانستان است تا زمینه برگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان مهیا شود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای دورانی روز سه‌شنبه در جریان یک میز گرد در مورد رابط افغانستان و پاکستان در اسلام آباد از ملل متحد، به خصوص کمیشنری عالی این سازمان برای پناهجویان، خواستار شد تا برای برگشت آبرومندانه مهاجران افغان یک راهکار ایجاد کند. پاکستان در نوامبر سال گذشته اخراج مهاجران افغان را که به گفته مقامات این کشور اسناد اقامت ندارند آغاز کرد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که پس از 15 سال تأخیر کار استخراج معدن مس عینک تا پایان این هفته عملا آغاز می شود. همایون افغان سخنگوی این وزارت دیروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شرکت چینی قراردادی معدن مس عینک موسوم به MGAM کار پروسس این معدن را در داخل افغانستان انجام خواهد داد. او در ادامه پست خود نوشت که شرکت قراردادی موظف شده تا بر اساس تعهدات سال 2008 علاوه بر پروسس نهایی و 100% کار یکی از بزرگترین معدن مس جهان را بدون هیچ مانع و تأخیر آخر هفته جاری را اندازی کند. او افزود که با آغاز کار عملی معدن مس عینک برای 3000 شهروند به صورت مستقیم و برای 10000 شهروند دیگر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. وزرای خارجه ترکمنستان و پاکستان علاوه بر مسائل دو جانبه در مورد اجرای پروژه تاپی گفتگو کردند. رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در یک سفر سه روزه سرگرمی دیدار از اسلام آباد است. او دیروز شنبه با اسحاق دار همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به نقل از اسحاق دار آمده که پروژه های مانند تاپی فرصت های توسعه بسیاری را برای کشورهای منطقه فراهم می کند. به گفته مریدوف وزیر امور خارجه ترکمنستان، دو کشور پاکستان و ترکمنستان باید برای اجرای پروژه تاپی و روابط اقتصادی مشترک تلاش کنند. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند منتقل می کند. توافقنامه پروژه که در سال 2010 امضا شد عمدتاً به دلیل اختلافات اقتصادی بین پاکستان و هند و تحولات امنیتی در افغانستان به تعویق افتاده است. جنرال احمد اکبری قماندان نیروهای زمینی ایران از مسدود ساختن 300 کیلومتر سرحد با افغانستان توسط یک دیوار 4 متر خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر در ایران دیروز از قول او نوشته که عملیات تکنیکی اعمار این دیوار در امتداد مرزهای مشترک ولایت خراسان رضوی با ولایت هرات افغانستان در حال انجام است، اما گفته نشده که کار این دیوار چه زمانی تکمیل می‌شود. به گفته جنرال اکبری، طرح دیوار سرحدات شمال شرق ایران با 4 شرکت ساختمانی اردو و قرارگاه ساختمانی خاتم الانبیا در حال انجام است. حکومت طالبان تا کنون درباره این خبر چیزی نگفته. افغانستان و ایران در مجموع بیش از 900 کیلومتر سرحد مشترک دارند. در حالی که ایران خود به حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه متهم است، مقام‌های این کشور در گذشته از تحرکات جنگجویان داعش و قاچاقبران مواد مخدر در منطقه ابراز نگرانی کردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در کنگره آمریکا به این امیدواری سخنرانی می‌کند که حمایت واشنگتن را برای ادامه جنگ در نوار غزه کسب کند. اما او این سخنرانی را در حال ایراد می‌کند که حکومت آمریکا به رهبری رئیس جمهور جو بایدن از او می‌خواهد که بر رسیدن به توافق صلح تمرکز کند. آمریکا از اسرائیل می‌خواهد که جنگ نوماهه در نوار غزه را از طریق گفتگو پایان بخشد. جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان اکثریتند برای سخنرانی نتانیاهو آمادگی گرفتند و از استقبال گرم برای او اطمینان دادند. نتانیاهو اولین رهبر یک کشور خارجی خواهد بود که برای چهارمین بار در نشست مشترک کنگره آمریکا سخنرانی می‌کند. اما بسیاری از دموکراتان، جمهوری خواهان و اعضای مستقل کنگره در نظر دارند سخنرانی وی را تحریم کنند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند؟ و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغلزایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصت‌های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنند، بالاخره به کارهای بزرگ میرسند. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست سر دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن، میتونن به حتی دوکان برسن. ولی شرطشی است که پشت کار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کسی نیست که با ما مفت پول بده. ما خودمو باید کوشش بکنیم، دیگه چاره نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان می توانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ می دانند و شرم می کنند.
مهمتر از همه ایست که جوان ها بمونگونه شما خود جانم می دانیم، مخصوصا جوان هایی که تحصیل کردن و بیکار هستن، اینا اول سر بزنن باید به سایت ها، به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستن که نهادهای کارآفرین هستن که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوان ها را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی از روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایمی پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز. حتی جوان میتونه با فروشی، با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوس فروشی با یا یک چیزی بسیار کسامایی کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیده و جوان ها آر میدانند که این کار با دست بیازند. در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد، اونجا همین چیز یک گپ عادی است. یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران، این که مسائل دیگه که بعضا دست و پای جوان ها را بسته میکنه، این موضوعات سنتی و بسیار آور دانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه که محدود است، اما جوان ها اکثرا بی هدف حرکت می کنند و اولین چیزی که وقتی که محصل فارغ میشه یا دو جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود بی هدف تعیین کنند و پس از او باز تصمیم بگیرن که به زود چگونه کار بکنن. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون باز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میدیم جوانایی هستن مبتکر که مثلا از صنف از طب فارغ شده به کار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پرسان که صنفی برش شده بینه مساعد کدن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگوین. بگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو در اوج هم اول مطالعه کنند مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنند و مطابق خواستی از او تنظیم کنند. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشد، جوان تلاش بکند، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک، تبیست کنه به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمد یکی مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه، از اینکه به مراتب دیگه خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستورانت های کابل کار می کند. او می گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم می تانه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسه که داره میشه، چرا نمیشه کار نکنه؟ می تانه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از اینکه مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن، خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر را یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان، اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه، مهم برداشتن قدم یک آدم هست که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه ما با اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح از تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا در اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنی که به میلیون میلیارد حساب کرده میرسید.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکار نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانان که همی کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکار نیست. هیچ انسان بیکار نیست، هیچ انسان هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش مشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته کو مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر چهار تا پنجه از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه. گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده خلق کرده و همه تو کمکش هم میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتونهای کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می گوید جوانان می توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خانم در کشور هند شغل آزاد خوبتر از خوب ببینند که چی شغل آزاد. اگر می تانه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمی تانه در جای کار کنه در غریبی خودش عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که به بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهواریست کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشه توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقه‌مندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که در این روزها و یا در این اواخر بیشتر جوان ها چرا بیکار هستن؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث ازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک به خاطر یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند. یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود ندارند. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این می شود که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن و از سوی دیگر یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد، وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه این اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از این استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه انگی روشن داشته باشه، حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره، که عوامل یک عوامل دیگه کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از خان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم، و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار نشین تولید میکنه، که این مصرفگرایی وابستگرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارم تقلیل میکنه به طرف صفر، که ما عملا دوچاری که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چقدر برشان مهم است و آیا جوانان می‌توانند که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا شغل‌زایی بکنند، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند. خدمتتان شما در مورد ایجاد فرصت کاری، اگر ما فرض بری بانیم که حالت ما بحرانی باشه، بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که این یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است. بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواه از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در این شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته، و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های ازای استفاده کنه، دست به کار شوند و اشتغال زایی نه تنها بر خودشان، برای دیگه هم نسلاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوان ها بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را برا بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینید کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، ایده میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها را جلب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک حالی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر ما اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم، وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید دوم داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانده شود و امو مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشته از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. مورد سوم، ارزیابی کلی از تجارت یا موارد که فعلا وجود داره یا واضح تر خدمتان عرض کنم، یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه.
دوستان نهایت گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارانند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پاس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مشغول درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی هم مصروف هستن، که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میان، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانیشان ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسنادی که نیاز است برزواب همکاری کنیم تا اینکه او اسناد یای خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین. رشته تحصیل شما در افغانستان طبعا آغاز کردین از کودکی. برمیگردیم به گذشته تان در افغانستان. در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی مسهر آپا میتونم بگم فراز نشیب داشتن و هر از گاه روزگار بسیار با من بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زاد روز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او نداره. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از عساکر روسی در قریه ما، چون عسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و عسکر در اونجا باقی ماند. و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن، این چیزایی من روایت میکنم، اینا زبان مادرم است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن. و با من خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو به ایران بسازم. این حافله و این نوع جنایت همین شکل دوام داشت تا اینکه پدرم و موسفیدهای قریه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد تا اینکه امو دینه که وطن با آهدیش مانده بود، حداقل همو دین خود بتانن ادا بکنن. پدرم آمد دوباره افغانستان، چند ماه نگذشته بود که پیام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم. فقط یک قاب شکسته عکسش پیشم است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با این قاب حرف میزنم، میگم ای کاش ممکن میبود که برای لحظه ای هم این قاب حرف میزن. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردین؟
درس دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف 3 در ایران درس خواندم. بعد از سنف 3 آمدم پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا، در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. به این مقطع یک مدتی دم اینجا بودم. پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل او خونه که پدرم در این راه ریخته، خونه که پدر کلانم در این راه ریخته، هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود رو گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میره. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن. پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم در پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف 12 از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمانی بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم و پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی بر این که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشن. و من که من حیث نماینده لیلیه در اون مقطع زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع محصلینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% محصلین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکرد در مقطع زمانی. و این تصمیم بی نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از محصلین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد. و محصلین هم به نمایندگی محصلین هرات مرا به کابل دوان کرد. آمدیم به کابل، دروازهای پارلمان را در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روشات او رئیس کمیسیون بود، همراز رو دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم. متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا ند. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و ما هم به دلیل از که می فهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیت 48 ساعت پیش را خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت. او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حداقل امر بگیریم. ناوقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی در تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجا بشن. و ما همونجی بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلیه. بعد از مدتی قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پنتون صورت میگرفت و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پنتون یک حرکت مدنی دیگری داشته باشن. روز بعد مکتوبی آمد به پنجه ما که بسیر بر دائم از پنتون اخراج هست به دلیل از که مخل نظم لیلی هست. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده های محصلین، یعنی که در قطع این مکتوب تیلی بود بر زو آتش و همه علیه رئیس پنتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پنتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنگ جالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مثل لیلیه ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پنتون در سال 2008 بنزه حقوق و علوم سیاسی، باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات، مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر ازیان مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم و تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت در اینجا هم داشت یا همکار بودم و بعد از او به خاطر که می خواستم ادامه تحصیل بتم رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پولیس، قانونوالا، قضات و مسئولین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر ایار تدریس میکردم. حدودن دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم از شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین یک طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت، تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفتای از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفتای از طرف فامیل مادرم برو شد و مادرم به هیچ یک از این مخالفتها تن نداد، گفت هیچ نیاز ندارم، من میگیرم سپورت میکنم بچه خود را و من میگیرم حمایت میکنم. من خوب به یاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشد و همین مادرم مکتب خواند سر من، پنتون مصارف پنتونم را داد، حتی در دوری ماستری کمکم کرد، حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والده سر؟
مادرم حدودن دو سال میشه که فعلا همراه من یک جا شدن، پیش از او در کابل بود و فعلا همراه من یک جا شدن. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان در فرا یک ولایت دور افتاده به قریه دور افتاده، وقتی که همراه با اون رقم مرد ها مقابل میشن، پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ باید چی رقم رنج های را بکشن تا ای که بتانن در مقابل زو استاد بشن؟ اما خوشبختانه من بیاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمک هایش را هرگز فراموش نخواهند کرد، در خانه های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرا هم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای مرا به شکل از اشکال مرفوع میساد. من فکر میکنم مادرم هم بر من پدر بوده، هم بر من خواهر بوده و هم بر من برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتهایتان که هنوز هم مشغول درس هستین، در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. حال فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، حال چی رشته را میخوانین؟
یک رشته استن به نام پارالیگل میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن و تصمیمی که من دارم که حداقل این برنامه دو ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره به دکترایی که یعنی در حقیقت هدفم از بود دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک دو سنف از او گرفتم. و اون چیزی که من میخواییم بگویم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقدار یک دو سال درسم خواندم، بعد از او نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم او را ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم من ایست که بعد از ختم این رشته دو ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در او هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و این در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پوهنتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پوهنتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش و داخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با مخاطر در پوهنتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی را تدریس میکردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس میکردم. بودن چند سال همراه با پوهنتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداری به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در قطع آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شد.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد، ورد ریلیف نام داشت، بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مؤسسه دیگه که آیارتی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارن. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمد اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما می آمد سپورت میکرد. و
این مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسم بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود، یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر میامد در اونجا، از اون مجتمع از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد، از اون امکاناتی که در اونجا داشت بهره میبود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواین پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بی ریشه بزرگ میشیم. اگر میخوایم ریشه داشته باشیم که من هم قطعاً میخوایم ریشه‌ای داشته باشم و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعاً به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهم داد. چون من فکر میکنم من در اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میده و رنج میده دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این کم که هستم با افغان های تعداد زیاد از افغان ها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان، یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغان هایی است که ما همراهشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نازندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی فرنشه و فراز سفری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما را به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگرها را کمک میکنین و دست کمک به دیگرها خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان را بگوین؟
من فکر میکنم که گذشته من به شکل از اشکال من را ساخته و دردی که مادرم کشیده، من باورم نیست که مثل من پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده. و هر از گاه وقتی که من دست به چیزی میزنم، او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت من است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیت درک درست ما از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم در جای کسایی که درد را میکشه، به دلیل از اینکه من در گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی، هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، به دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم هست، دو تا دختر و یک تا پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکاناتی که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن، وارا نمیگذارن که از یک مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا و امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
طفلایم دختر کلانم هیلیان هم دارد 12 ساله است، دختر دومیم هلان هم دارد 9 ساله است و پسر مسلان نام داره 4 ماه هستن. تصور من ایست که افغان باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل مدام فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردم در فضایی که حداقل من مدیونه، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و تفلایم هم به شکل از اشکال میتونم. اگر میخواین تفلایم بی ریشه بزرگ نشه، افغانستان جایگاهشان هستم و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرد. این تصور من هستم، آنچه که من برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چی شکل ورق میخورن او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل، که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند. با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی ما، خبر نداره شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، و شاخه ای سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه ای سرمی کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دل تنها را به دست تو دادم، پذیری پا کردی، این دل تنها را دستی تو دادم، وزیری پا کردی، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ، دلی تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، برو که دل تنگ، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد.